بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره بلوغ دختر فقط یک روایت مال عمار ابن موسای ساباتی بود که دلالت بر 13 سال داشت. بچون عرض کردم که این روایات عمار خیلی مهمه، دیروز یه توضیحی عرض کردم درباره شخصیت عمار. خلاصش این بود که عرض کردم که کلمات کشی دلالت بر وساقت عمار نمی کنه، حتی دلالت بر مدحش هم نمی کنه، خلافاً لینکه آیت الله خویی از این کلمات نتیجه گرفته بود که ایشون موثقه. کلمات شیخ طوسی هم رضوان الله علیه در تهذیب و استبصار که متناقض بود. در کتاب عده هم عرض کردم که کلیه فتحی ها را میگوید، نه خصوص عمار را. کلمات علمای دیگه مثل مامقانی و فرسون محقق هلی، اینا حالا چون دیگه اینا خب متأخرن دیگه، اینا خیلی ملاک نیست، میمونه فقط این که نجاشی که تقریبا مهمترین عالم رجاله، ایشون عمار را توثیق کرده. حالا امروز من یه مقدار روایات عمار رو میخونم که از خود روایات عمار به دست میاد که این آدم موثق بوده یا نبوده، از خود روایاتی که عمار نقل کرده. حدوداً 120 اندی روایت از عمار تو کتب اربعه نقل شده، حالا تو کتابای دیگه هم روایت زیادی ازش هست. حالا یه چند تو این یه 10-15 تو این روایات رو من یادداشت کردم بخونم که از این روایات نتیجه بگیریم که این چه جور آدمیه. همه بله. الان مجلسی حالا یه حرفی داره که فقط میفرماد که این عمار همچین مشبشه، مضطربه، اینجوری علامه مجلسی پدر آن نه پسر آن محمد تقی نه محمد باقر. حالا روایات عمار، من فقط همین جلد 1، 2 و 3 تهذیب را بر اساس همین 3 جلد تهذیب این روایات رو یادداشت کردم میخونم. تهذیب جلد 1 صفحه 30 حدیث 76 دیگه، چون از همین اول جلد اول شروع کردم، حالا اولیش روایتی که میخونم شاید خیلی خوب نیست، ببخشید دیگه، چون به ترتیب کتاب بود. حدیث 76 اینه: ان عمار ساباتی، همیه عمار، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل اذا اراد ان يستنجي به ای ما یبدعو، از امام سوال کردم کسی که میره دستشویی وقتی میخواد خودشو تطهیر کنه از کجا شروع کنه؟ بالمقعدت او بالاهلیل، محل قائط را اول بشوید یا اول محل بول را بشوید. فقال علیه السلام بالمقعده ثم بالاهلیل، اول محل قائط را بشوید بعد محل بول را. این الان مثلا یک حدیث عمار میگه اول محل قائط، با این که معلومه که درست نیست دیگه، اول باید محل بول را شست بعد محل قائط را. حدیثم فراوان نقل شده که کسی که دستشویی میره اول محل بول بعد محل قائط، این دقیقا داره برعکس نقل میکنه. بله باش، اول محل بول بعد محل قائط. مثلا روایت از امیرالمومنین علیه السلام، مثلا حدیث امیرالمومنین رو، انه یبدا بالفرج ثم ينزل الى الشرج. یبدا بالفرج، اول محل بول رو باید شست. این الان یه حدیث که اصلا کاملا برعکس نقل کرده. یه احتمال اینجوری هست که حدیثش استفهام انکاری باشه، احتمالی هست، یعنی حدیث عمار اینجوری باشه دا، این که میگه که فقال بالمقعد ثم بالاهلیل، اول مقعد بعد اهلیل، استفهام انکاری، یعنی امام اینجوری فرموده بالمقعد ثم بالاهلیل، یعنی این اصلا شدنیه، که یعنی اصلا امام با تعجب داره اینجوری میفرمه، یعنی اصلا این چه سوالیه تو میکنی؟ معلومه که باید اول مخرج بول و شست بعد مخرج غایت را. ولی خب این استفهام انکاری، اینو یه مقدار خلاف ظاهر حدیثه، ظاهرش اینه که نه، یعنی اول مخرج غایت بعد مخرج بول، و اینم خلاف روایات دیگر است و خلاف متعارف هم است. این یک حدیث. بله اونو از بله، اون به خاطر اینه که این تو ذهنشون این بوده که کسی که میخواهد مثلا مخرج بول رو بشویه با یه مثلا استنجا کنه، استنجا اول باید این چند بار کشیدن ها، این دستش نجس میشه. این مرادش این بوده، یعنی مرادش اینه. حدیث دو، نه ولی چی ارز کردم دیگه، که روشن اول مخرج بول بعد مخرج قائط، اون برای کسی که مثلا فرض کنید نمیدونم فلان جور نجاستش تعدی میکنه ده، میخواد که استنجا بکنه، دستش نجس میشه، اونا داره میگه. حدیث دوم، این که خوندم جلد یک صفحه 30، حدیث 76. حدیث دوم که هست اینا، حدیث دوم جلد 1 صفحه 351 حدیث شماره 968. حدیث اینه که ان عمار ان جعفر ان ابیه علیهم السلام ان علی علیه السلام، بحث اینه که شهید غسل میت نداره. ان علی علیه السلام لم یغسل عمار ابن یاسر ولا هاشم ابن عتبه. امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ صفین عمار یاسر به هاشم مرقال این دو نفر رو غسل نداد. و دفنهما فی ثیابهما، کفنشونم نکرد، با همون لباسشون دفن نمود. و لم یصلی علیهما، نماز میتم برشون نخوند، با اینکه شهید غسل نداره کفنم نداره، اما نماز که 100% داره. نماز که هیچ وقت ساقط نمیشه. میگه دفن هما فی سیابه هما و لم یسله علیه ما. نماز برای این شهدا نخوند که مسلم اشتباهه. اینم حدیث دوم. حدیث سوم، تهذیب جلد یک صفحه 357، حدیث 982. عن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام سئل عن النصرانی یکون فی السفر و هو مع المسلمین فیموت. اگر یه مسیحی همراه با مسلمونا بود، مسافرت رفتند، مسیحی مرد. قال علیه السلام لا یغسله مسلمون ولا کرامته. مسلمان این مسیحی رو غسل ندهد، کرامتی هم نیست که، یعنی نه او اینجور احترامی داره و نه مسلمان احترام خودشو کم بکنه که بخواد مسیحی رو غسل بده. و لا یدفنه ولا یقوم علی قبره و ان کان اباه. دفنشم نکنند، سر قبرشم وای نسند، حتی اگر پدرشونه. خب این که مسیحی رو غسل لازم نیست بدهند این روشنه، اما این که مسیحی رو نباید دفن کرد، حتی درباره خوارج یا درباره ناسبی ها، درباره اونام هست که دفنشون بکنید. و این اصلا دیگه امر عقلاییه. مثلا یه آدمی حالا مرد مسیحی یا هرچی، دفنش نکنه، بوی تعفنش بقیه رو اذیت میکنه. اون چی که مسئله شرعیه اینه که مسیحی یا مثلا خوارج یا فلان اینا نماز دارند یا ندارند. مثلا مسیحی یا باید بگیم نماز نداره، اونی که خوارجه نماز بخونید برش، اما تو نماز لعنتش کنید. اگر منافق نماز برش بخونید، اما 4 تکبیر بگوید نه 5، اصلا اون 5 نمیخواد. اینا میشه مسئله شرعی. اما این که اصلا میتی را ولو کافر دفن بکنیم یا نه، یه امر عقلاییه که باید دفن کرد. روایت هم داریم درباره خوارج که دفن بکنید، خوارج که از کفار بدترند. پس این حدیث هم باز اشتباه دیگه. حدیث 4، تهذیب جلد 1 صفحه 148، حدیث 398. عن عمار ساباتی سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل اذا اغتسل من الجنابه او یوم جمعه او یوم عید. اگر کسی غسل جنابت کرد یا غسل روز جمعه یا غسل روز عید، هل علیه الوضو قبل ذالک او بعده؟ وضو باید بگیره یا نمیخواد؟ غسل روز جمعه کفایت میکند از وضو یا وضو لازمه؟ فقال علیه السلام لا. آیا برش وضو واجبه یا نه؟ قال لا، وضو برش واجب نیست. لیس علیه قبل ولا بعد، نه قبل از غسل نه بعد از غسل وضو نمیخواد. فقط اجزاه الغسل، غسل کفایت میکند. و المرأة مثل ذلک، زنم مثل مرد. اذا اغتسلت من حیض او غیر ذلک، غسل حیض کرد یا غسل دیگر، فلیس علیها الوضو، وضو نداره. لا قبل و لا بعد، نه قبل از غسل نه بعد از غسل. وقد اجزأه الغسل، همون غسل کافیه. همش اشتباس دیگه. بله خب این درست نیست دیگه. روایت اینجوری داریم، کل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابته. این حدیث اینجوری که فتوا هم طبق این داده میشه دیگه. هم تو اون که بعضی روایت هم هست، مثلا حالا جمعه رو بله یه فتوایی هم یه کسی داده، اما عیده که دیگه هیچ کس فتوا نداده، حیض رو که هیچ کس فتوا نداده، همش اشتباهه. حدیث پنجم، تهذیب جلد دو صفحه 193 حدیث 727، ان عمار قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل شک فی المغرب، کسی تو نماز مغرب شک کرد، فلم یدر رکعتین صلا ام ثلاثه، نمیدونه شک بین دو و سه تو نماز مغرب، فلم یدر رکعتین صلا ام ثلاثه، قال یسلم سلام بگوید، ثم یقوم فیضیف الیها رکعتن، بعدم بلنش یه رکعت بخونه، یه رکعت نماز احتیاط. ثم قال هازا والله مما لا یقضا ابدا، والله این نماز قضا هم نداره، اعاده نداره. تو نماز مغرب شک کرده بین دو و سه، سلام بدید بعدم بلند شه حرکت نماز احتیاط بخونه، اعادم نداره. همش اشتباه دیگه. اینم حدیث پنج. حدیث ششم، تهذیب جلد دو صفحه 193 همون صفحه، حدیث 728 حدیث بعدی، ان عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل لم یدر صلى الفجر رکعتین او رکعتن، کسی تو نماز صبح شک کرده بین یک و دو، ان رجل لم یدر صلى الفجر رکعتین او رکعتن، قال یتشهد و ینصرف، ینصرف یعنی سلام بده، تشهد بده و سلام بده، ثم یقوم و فیصلی رکعتن، بعدم بلشه یه رکعت نماز احتیاط بخونه، فَإِنْ كَانَتْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، اگه اول دو رکعت خونده بوده، کانت هازهی تتبعن، یه رکعتی که حالا خون میشه نماز مستحبی، وَإِنْ كَانَتْ صَلَّى رَكْعَتَنْ کانت هازهی تمام الصلات، اگر اول یه رکعت خونده بوده خب اینم یه رکعت جبرانو. تو نماز صبح شک بین یک و دو، گفته صحیحه، سلام بده و بعدم بلشه یه حرکت بخونه، اینم که همش اشتباس. فتوای اجماعی رو میگرم، یعنی میگم این اصلا خلاف مذهب اینجور روایاته که عمار نقل میکنه. حدیث بعدی، مثلا الان خیلی بعیده که کسی بگه این حدیث میخواد نماز نافله رو بگه، ظاهرش اینه که ان رجل لم یدر صلى الفجر رکعتین، معلومه که نماز صبح داره میگه دیگه. حدیث بعدی، تهذیب جلد دو صفحه 292 حدیث 1086، ان عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال لكل صلات مكتوبه لها نافله ركعتين، هر نماز واجبی دو رکعت نافله داره، لكل صلات مكتوبه لها نافلتون رکعتین الا العصر، مگر نماز عصر. فانه تقدم نافلتها، نافله عصر رو اول میخونن بعد نماز عصر رو. فیسیران قبلها، دو رکعت نافله عصر رو قبل از عصر میخونند. و هی رکعتان لتان تمت بهما از ثمانی بعد الظهر. این دو رکعت نافله عصر همون دو رکعتیه که با این دوتا 8 رکعت بعد از نماز ظهر تمام میشه. اول میفرمود که هر نماز واجبی دو رکعت نافله داره، با اینکه اینجوری نیست، فتوای سنیاست دیگه. سنیا میگه هر نماز واجبی دو رکعت نافله داره. بعد میگه مگر نماز عصر، که نماز عصر دو رکعت نافله قبل از عصر بایی بخونیم، این دو رکعت نافله قبل از عصر رو که میخونیم با اینا 8 رکعتش تمام میشه بعد از نماز ظهر. خود صدر و ذیلش هم با هم جور در نمیاد. اول که گفت که هر نمازی دو رکعت نافله، خب پس ظهر دو رکعت، عصرم دو رکعت، بعد وقتی این دو رکعت عصر رو قبل از عصر بخونیم بعد از نماز ظهر میشه 8 رکعتش. 8 رکعت دیگه کجا بود؟ یعنی خود حدیثش هم صدر و ذیلش نمیسازه. خب با نماز ظهرم، یعنی با نافله ظهرم حساب کرده یا بدون نافلش؟ گفت که هی رکعتان لتان تمت بهم از ثمانی بعد از ظهر. بعد از ظهر شما میفرمایید که دو رکعت نافله ظهر، 4 رکعت هم ظهر، دو رکعت هم عصر میشه 8، ولی این با این نمیسازه. حدیث بعدی بله بله داره، ولی دارم میگم که روایاتی که عمار داره مطلب نقل میکنه که خلاف مذهبه. بله وجود روایت داریم، ولی اونا رو حمله بر تقیه میکنیم. حدیث بعدی تهذیب جلد 3 صفحه 270، حدیث 675. ان عمار ان ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلي 4 رکعات. یک کسی اومد دید یه امام جماعتی داره نماز میخونه، اینم میخواد اقتدا کنه. امام جماعت هم نمازش 4 رکعتیه. وقت صلى الامام رکعتین، امام دو رکعت نمازشو خونده. این آقا اقتدا باید بکنه به رکعت سوم امام. قال یفتته الصلات و يدخل معه و يقرا خلفه. اقتدا میکنه به امامو، هم رکعت سوم امام اقتدا میکنه و تو رکعت سوم هم با خودش سوره حمدو بخونه. سوره حمدو باید بخونه. حالا ادامه حدیث اینه که بعدم باید سوره حمدو بخونه و بعدش هم سوره جمعه رو شروع کنه. این مأمومه ها، مأمومه وقتی برکت سوم میرسد سوره حمدو میخونه، بعدم سوره جمعه رو هر چیش رسید تا امام رکوع نرفته سوره جمعه رو میخونه. رکت چهارم سوره حمدو میخونه با سوره منافقون هر چیش رسید. نماز جمعه نه، همین نماز هر نمازی ها. حالا شاهد اینجاست، میگه فإذا قعد الامام للتشهد، حالا که امام نشسته برای تشهد رکعت چهارم میخواد تشهد بخونه سلام بده، وقتی امام نشسته این آقا باید تشهد بخونه یا نخونه؟ این که اقتدا کرده بود. میگه فلا یتشهد، این آقا که اقتدا کرده بود که حالا رکعت چهارم امامه و رکعت دوم این، فلا یتشهد تشهد نخواند بلکن یسبح بلنشه بیست تسبیحات اربعه بگوید فاذا سلم الامام وقتی که امام سلام شداد رکع رکعتین یسبح فیهما و یتشهد و یتسلم دو رکعت رو میخوند و تسبیحات هم میگوید و تشهد میگوید و سلام میدهد با اینکه این الان وقت شد یه تشهد برای نماز چهار رکعت این آقا الان یه تشهد اصلا نهیه کرد از تشهد خوندن. حدیث بعدی فقط این بزرگوار یه پایان‌نامه نوشت تو این پایان‌نامه ایشونم یه اینجور کاری کرد. حدیث بعدی تهذیب جلد 3 صفحه 311 حدیث 836 ان عمار ان ابی عبدالله علیه السلام سئل عن الرجل یعم بقوم هل یجوز له ان یتبشح اگر یک کسی امام جماعت حالا سردش هم هست این لباساشو که پوشیده یه عبایی یه چادری هم بیاندازه رو لباساش خودشو بپوشونه ان الرجل یعم بقوم امامت میکنه برای یه عده هل یجوز له ان یتبشح یتبشح یعنی که با یه عبایی با یه چادری خودشو بپوشاند جایزه قال لا جایز نیست لا یصلی الرجل بقوم و هو متبشح فوق ثیابه و ان کانت علیه ثیاب کثیره امام جماعت نباید این کارو بکنه مثلا یه عبایی بیاندازه روش که کل لباسشو بپوشونه حتی اگه لباس زیاد پوشیده نباید این کارو بکنه لأن الامام لا تجوز له الصلاة و هو متبشح امام جماعت جایز نیست برش نماز اینجوری بخونه حالا جایز هست یا نیست لا تجوز در حرمته لأن الامام لا تجوز له الصلاة منم ابتدا این حدیث به ذهنم اومد که این کراهت باشه ولی صدر حدیث زیلش که دیدم گفتم این که دیگه کراهت نیست صریح در حرمته صدرش میگه لا یصلی رجل آدم ممکنه بگه این کراهت اما لا تجوز که دیگه کراهت نیست. حدیث بعدی تهذیب جلد 3 صفحه 311 همون صفحه حدیث 834 ان عمار ان ابی عبدالله علیه السلام سئل عن الرجل یؤذن و یقیم لیصلی وحدتن یک کسی اذان و اقامه میگه که میخواد نمازشو فرادا بخونه مثلا تناس اینجا اذان و اقامه میگه که نماز بخونه فیجی و رجلون آخر یه نفر میاد فیقول له تو صلی جماعتن آقا بایست جماعت بخونیم هل یجوز ان یصلی یا بذالک الاذان و الاقامه این اذان و اقامه گفت برون که یه نماز فرادا بخونه حالا که یکی اومد با یه اذان و اقامه رو اعاده بکنند یا نه قال الله ولکن یؤذن و یقیم اون اذان و اقامه که گفته کافی نیست باید دوباره بگوید با اینکه اذان و اقامه مسلم کافیه همون که گفته بود دیگه. حدیث بعدی تهذیب جلد 2 صفحه 340 حدیث شماره 1285 ان عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان نسی الرجل القنوت فی شیء من الصلاة حتی یرکع اگر کسی قنوت نماز و یادش رفت و رفت به رکوع، فقط جازت صلاته و لیس علیه شیون، نمازش هم درسته، چیزی گردنش نیست، ولی اگه یادش رفته بود و لیس له ان یدعه متعمدن، حق نداره که عمدن یه وقت قنوت را ترک بکنه، که حق ندارد عمدن قنوت را ترک بکنه، با اینکه عمدن قنوت را ترک کردن اشکال نداره، قنوت مستحب دیگه. نه لیس له نفی جواز دیگه. اینم حدیث بعد. حدیث بعد تهذیب جلد 2 صفحه 356. منفردات عماره؟ نه چرا اونم داره؟ بله اتفاقا توی چیز تو کافی خیلی ناجورتر از این احادیث هست. تو کافی دیال من چون کتاب میخواستم نگرم دفعت همونه، فقط همینو عرض کردم، همین دو سه جلد تهذیب گذاشتم جلو دست سمینار نگاه کردم، یعنی تو یه ساعت این همه پیدا شده، خیلی بیشتر از اینا هست. تهذیب جلد 2 صفحه 356. ان عمار سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یکون فی الصلاة فیرا حیتن به هیالهی، کسی داره نماز میخونه، توی نماز میبینه یه مار جلوشه. یجوز له ان یتناولها فیقتلها، میتونه این مارو بگیره تو نماز بکشه. فقال علیه السلام ان کان بینه و بینها خطبتون واحدتون فلیختو، اگه یه قدم فقط با یه برداره دو این مارو بگیره اشکال نداره، بلی اقتلها ماره رو بکشه، و الا فلا، و الا جایز نیست. با اینکه توی نماز چند قدم راه رفتن مسلم اشکالی نداره، اصلا چه مار باشد چه مار نباشه، چند قدم 4-5 قدم کسی میخواد تو نماز راه بره، این که طوری نیست. این داره میفرماد تازه اگر مار باشه فقط یک قدم میتونه برن و بیشترم جایز نیست، و الا فلا. توی حال میگم یه جمله جوابیشو عرض کردم از الله مجلس. حالا حدیث بعدی تهذیب جلد 2 صفحه 356. قال سألته عن المسلی فقال اذا سلم علیک رجل من المسلمین و انت فی الصلات، شما داری نماز میخونی یه مسلمانی به شما سلام کرد، تو نماز کسی به شما سلام کرد، فرد علیه فی ما بینک و بین نفسک ولا ترفع صوتک، جواب سلامشو بده ولی بین تو بین نفس خودت صداتو بلند نکنی ها، یعنی همین مثل نماز اخفاتی، یا همون تو دلت جواب سلامشو بده. با اینکه اگر کسی تو نماز به شما سلام کرد، شما تو نماز کسی باید جوری جوابشو بدید که او بشنوه. اسماع واجبه، نه اینکه فقط باید جوابشو بدید، باید او بشنود جوابشو دادید. اگر بینک و بین نفسک باشه، یعنی تو دلت جواب بدی که او نمیشنوه. حدیث بعدی تهذیب جلد 3 صفحه 300. حدیث شماره 788. ان عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یدرک الامام و هو قائد یتشهد ولیس خلفه الا رجل واحد عن یمینه، اگر یه امام جماعتی یه دونه مأموم داره اونجایی که یه امام یه مأموم داره، مأموم پشت سر امام وای نمیسه، بلکه مأموم وای میسه سمت راست امام، بغل دست امام، فقط یه کم عقبتر، ولی پشت سر امام همون کنارش وای میسه دیگه. ولی حالا اگر که این امام یه نفرم کنارش وایستاده بهش اقتدا کرده، یکی دیگه هم اومد، وقتی دوتا شدن باید چی کار کرد؟ باید امام بره جلو و اینا دوتای بیان عقب بشن، یه صف بشن این دو نفر. عمار میگه سوال کردم امام را، کسی که یه نفر داره با او نماز میخونه، رجلون واحدون ان یمینهی، کنارش وایستاده نماز میخونه، حالا یه نفر سوم اومد، قال لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل، نه امام برود جلو نه این مأموم اولی بیاد عقب. لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام، این نفر سوم که اومده این با یه پشت سر امام بشینه. فاذا سلم الامام، وقتی که امام سلامشو گفت، قام الرجل فاتم صلاته، این بلند شد وایساد و نمازشو بخونه. خب اینم که پیداست همش اشتباهه. تو روایاتی که درباره نماز پیغمبر اکرم و حضرت علی و حضرت خدیجه، یا نماز پیغمبر و حضرت علی علیهم السلام و جعفر طیار برادر امیرالمومنین، اونجا روایات هست اینطوری که پیغمبر اکرم داشت نماز میخوند، حضرت علی هم کنار دست رسول خدا نماز میخوند، اقتدا کرده بود پشت سرش نه کنارش. ابو طالب علیه السلام با پسرش جعفر رسیدند، ابو طالب به پسرش جعفر گفت که برو داخل نماز اینا بشو، با اینا نماز بخون، با برادرت علی علیه السلام. و جعفر طیار که اومد اقتدا کرد، پیغمبر رفت جلو و این دوتا برادر شدن یه صف. تو نمازهای مثلا حضرت علی و حضرت خدیجه اونجا هم هست اینطوری. از اینجور روایات بینید، حالا خیلی زیاده سا، یعنی بی مبالغه میگم صدها روایت اینجوری میشه از عمار پیدا کرد. با توجه به این روایات آیا میشه بگیم که عمار موثقه که نجاشی گفته که عمار موثق است و همه آقایونم میگن موثقه؟ یه وقت وثوق به راوی معنیش اینه که یعنی این راوی دروغگو نیست، یه وقت معنیش اینه که این احادیثی داریم توی کافی امام صادق علیه السلام میفرماید اینجوری من به عمار نگفتم که عمار دار بر شما نقل میکنه، حدیث اینجوری داریم ما، یعنی عمار حدیثی نقل کرده بوده، امام صادق فرمود من اینجوری بهش نگفته بودم. حالا این یا منش اینه که عمار داره دروغ میگه، یا منش اینه که عمار حالا اشتباه کرده. درست؟ بله؟ آره. یه وقت وثوق به این معنی که یعنی شخص دروغگو نیست یه مرتبه اینه. حالا ما تا اینجا اینطوری میگیم، میگیم دلیلی نداریم که عمار دروغگو باشه، خب انشالله که نبوده، بلکه این وثوقی که باید به راوی باشه معنیش اینه که یعنی این راوی اشتباه نکنه. یه وقت اشتباه یکی یا دوتا اینا طوری نیست، کسی که معصوم نیست تو این روایت، اما وثوق به این معنی که یه آدمی که خیلی خطا میکنه، حواسش پرته، یا هی مطلبی رو که برش میگن اشتباه میفهمه یا اشتباه نقل میکنه، اینجور راوی ضبط نداره، ضبط نداره، یعنی درست مطلب رو نمیگیره و درست نقل نمیکنه. کسی که ضبط نداره موثق نیست. از این روایات عمار که قطعاً عمار روایاتش مضطرب هست، مشوش هست، تو این که هیچ شکی نیست، یعنی با همین نمونه ها که خوندم پیداست دیگه، در این که روایات این آقا شاهد اینه که این آقا دقت در نقل حدیث نداشته. همین کافیه بر این که بگیم که عمار موثق نیست. اگرم نجاشی گفته است که ایشون ثقه است، شاید منش اینه که یعنی بله این آقا دروغ نمی گفته، ولی دروغگو بودن یا نبودن کافی نیست، باید اعتماد به حرفش باشه. اعتماد به حرفش نه به این معنی که راست میگه یا دروغ میگه، باید خطا نکنه. و عمار قطعا با این چیزا معلومه که اشتباه زیاد داشته، این جو آدمی موثق نخواهد بود. پس درسته که مامقانی گفته اجماع داریم بر وثاقتش، ولی خب نه، اعتبار نداره. آقای عمار موثق نیست، به این روایاتش هم نمیشه اعتماد کرد. فرمایش همون علامه مجلسی، محمد تقی مجلسی، همون خیلی حرف خوبیه. مجلسی گفتست که اصلا مگه میشه عمار چیزی یا نقل بکنه و درست نقل کنه؟ یه آدم مضطرب الحدیثه، مشوش الحدیثه، اعتبار نداره. نمیشه دیگه، کجا که درست نقل کرده باشه. صلی الله علی محمد.